رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 251، عنوان نشست حقوق طبیعی و حقوق بشر، ارائه کننده دکتر ناصر قربان‌نیا، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام خدمت همه خانم ها و آقایان و با کسب اجازه از رئیس و عضو دیگر هیئت رئیسه، موضوع مقاله بنده چنان که فرمودند حقوق طبیعی و حقوق بشر. با یک مقدمه کوتاه بحثم رو طرح میکنم. در میان نظریه پردازان حقوق بشر، کسانی با رهیافت کارکردگرایی، هر گونه بحث نظری و مبنا طلبی برای حقوق بشر رو از جهت نظری محکوم به شکست و از جهت عملی بیفایده می دانند. بحث هایی که در امروز صورت می گیرد از جمله بحث بنده در مخالفت با این نظریه شکل گرفته. بنده با بنیان گرایان هم عقیدم که بی بهره کردن حقوق بشر از مبانی نظری یعنی سست کردن پایه‌های حقوق بشر، در حالی که پرداختن به مبنای جامع و درست برای حقوق بشر یعنی تحول و توسعه دادن به حقوق بشر و مستحکم کردن پایه‌های آن، که ضمناً در اجرای حقوق بشر میتواند صاحب تأثیر باشد. نکته دوم این که بنده نه تنها با این نظر که بررسی مبنای حقوق بشر رو محکوم به شکست نمیدانم و ضروری میدانم، بلکه بر این اعتقاد هستم که پلورالیسم در مبنا با هیچ گونه محظوری مواجه نیست. یعنی میشود مبانی متعدد که البته منتهی به تشتت در حقوق بشر نشود، میتونه به حقوق بشر مساعدت کنه. مبانی که در حوزه‌های اقلن قابل توجهی اشتراک وجود داشته باشد، به حق‌های مشترکی منتهی شود، میتواند خادم حقوق بشر باشد. نکته سوم این که در بحث مبانی حقوق بشر مبناهای مختلفی مطرحه و توجیهات مختلفی برای حقوق بشر وجود دارد. در پاسخ به این سوال که از این که یک انسان انسان است چگونه منتهی می شویم به این که صاحب حق است، دلایل مبانی و توجیهات متعدد مطرح شده. پاسخ شهود گرایانه که دارای ایراد است یک پاسخ است. اعتقاد به کرامت انسانی چه از منظر آنچه که کانت گفته است و چه در دین به اون باور داریم، یک مبنای مستحکم دیگری برای حقوق بشره. از منظر دین هم کسانی سخن گفتند، اینکه انسان خلیفه خداوند در روی زمینه، اینکه انسان روح خدا در او دمیده شده است، امانتدار الهی است، مسجود ملائکه است یا به صورت خداوند آفریده است، خود مبانی دیگری برای حقوق بشر میتواند تلقی شود، اگرچه حقوق بشر دینی ممکن است به یک نتیجه منتهی شود که بسیاری نپذیرند. بنده میخواهم عرض کنم که حقوق طبیعی یک مبنای محکم برای حقوق بشر میتواند باشد. نه تنها میتواند باشد، بلکه اگر نگاه دقیق و عمیق به اسناد حقوق بشر بیافکنیم، در میابیم که بنیانگذاران حقوق بشر، کسانی که اعلامیه جهانی و اسناد حقوق بشری را نوشتند، اگر چه تعمدن از مبنا سخن نگفتند، اما مبنای حقوق طبیعی در ذهن آنان بوده است، چنان که کرامت انسان را مورد توجه قرار دادند. افزون بر این که خود حق بر کرامت انسان را هم میتوان یک حق طبیعی انسانها تلقی کرد. اصل باور به حقوق طبیعی شاید قدمت 3000 ساله دارد. فیلسوفان قبل از میلاد مسیح به قواعد برتر، عالی‌تر، ذاتی که عقل انسان دستگاه ادراکی انسان قدرت فهم آن را دارد باور داشتند. سیسرون فیلسوف بزرگ قبل از یا سیسرو قبل از میلاد مسیح با باور عمیق به حقوق طبیعی برای حقوق طبیعی شاخصه هایی چون ثبات، لایتغیری، همه جایی، همه مکانی، فراشرایطی و اینکه معیار است و ملاک است برای قواعد دیگر و هر قاعده ای اعتبار آن رو از قواعد طبیعی می گیرد و اگر قاعده ای با حقوق طبیعی ناسازگار باشد از درجه اعتبار ساقط است و عقل انسان قدرت فهم اون رو دارد، انسان با فراست خود می تواند اون رو دریابد و ذاتی انسان است باور داشت. در دوره قرون وسطا فیلسوفان قرون وسطا به ویژه اکویناس نیست بر همین باور بود، منتها با روی کرد دینی به حقوق طبیعی توجه داشت. تغییر ناپذیر بودن، ثبات داشتن، اینکه قدرت عقل انسان میتواند آن را درک کند، اینکه معیار است، شاخصه هایی است از حقوق طبیعی که در کلام اکویناس هم وجود داره. در اواخر قرن 17 میلادی کسی به نام گراسیوس هلندی که او رو ملحد گاه تلقی کردند، اگرچه حرف او ظاهر ملحدانه دارد اما ملحد نیست، برای اینکه کلامی بر زبان آورده است که برخی تصور کردند الحادی است، اما او خواسته است بگوید که قواعد عالی و برتری وجود دارد که عقل انسان قدرت درک آن را دارد، حتی اگر خدا وجود نداشت انسان قدرت درک آن را داشت. اما این سخن به هیچ وجه ملحدانه نیست و گروسیوس که انسان متدین و با دیانتی بود این سخن را به معنای نفی خداوند بیان نکرده است. قواعدی که فارغ از این که خداوند باشد یا نباشد، انسان با عقل خود و با فراست خود میتواند آنها را درک کند. در دوره مدرن هرچند اشکالاتی به حقوق طبیعی مطرح شد، اما جان دوباره حقوق طبیعی گرفت توسط حقوقدانان جدید و فیلسوفان جدیدی همچون جان فینیز، لان فولر و مانند آنها. اگرچه در فلسفه حقوق فیلسوفان دیگری چون استاملر و مانند اینها با مبنا و قرائت متفاوتی از حقوق طبیعی سخن گفتند، حتی حقوق طبیعی را تغییر پذیر دانستند یا حقوق طبیعی تجربی رو بهش اعتقاد داشتند، اما کسانی با همون روی کرد سنتی جان دوباره‌ای به حقوق طبیعی دمیدند و پلی میان قواعد طبیعی و حقهای طبیعی ایجاد کردند. اسناد حقوق بشر، اعلامیه‌های حقوق بشر، میثاق‌های الزام‌آور حقوق بشر را اگر مورد توجه قرار دهیم، توجه به مبنای حق طبیعی و حقوق طبیعی و اینکه پل وجود دارد از قواعد طبیعی، حق‌های طبیعی، نچرال لو به نچرال رایتس، کاملاً قابل مشاهده است. نکته دیگری که می‌خواهم عرض کنم که با عنوان دین هم تناسب داشته باشد این است که به باور بنده یک نقطه مشترک میان دین و حقوق بشر توجه به مبنای افزون بر مبنای کرامت انسانی، توجه به مبنای حقوق طبیعی نقطه مشترکی است بین دین و حقوق بشر. اگر بپذیریم که حقوق بشر بر پایه حقوق طبیعی استوار است، به راحتی می توان این مبنا رو در میان اندیشمندان اسلامی هم جستجو کرد. تردید نمیتوان کرد که باور به مستقلات عقلیه، باور به حسن قبح ذاتی و عقلی اشیا، باور به قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع ما رو به اینجا منتهی میکند که در حقوق و فقه اسلامی و اصول اسلامی باور به حقوق طبیعی وجود دارد. دسته ای از قواعد و حقها که انسان ذاتی انسان است و انسان با فراست خود قدرت درک آن رو دارد. محقق قمی در کلام خود همین نکته رو میگوید. محقق خواجه نصیر طوسی همین سخن رو دارد که قوانین رو به دو دسته وضعی و طبعی که طبعی غیر قابل تغییر است در کلام این بزرگوار هم وجود دارد. اگر به کلام محقق اصفهانی در اصول در نهایت و درایه توجه کنیم، او هم به راحتی، البته این که نام میبرم کسانی رو، کسان دیگری از اصولیون، تقریبا امر مسلمی است که منتها از این بزرگواران یاد میکنم، محقق اصفهانی میگوید که قضایایی که محض در شهرتن، یعنی جهت دیگری جز شهرت ندارند، یا ناشی از مصالح عمومی‌اند یا ناشی از اخلاق فاضله‌اند و یا ناشی از انفعالات نفسانی همچون رقت و حمیتند. در دو دسته اول آنچرا که عقلا می‌فهمند، رئیس العقلا که شارعه، معقول نیست که با اونها مخالفت کند. هرچند که در دسته سوم، یعنی اون قضایای مشهورهی که ناشی از انفعالات نفسانی است، ممکن است شارع به خاطر مصالحی با اونها مخالفت کند. مثالهایی رو هم ذکر می‌کند، مثل قطع دست سارق، مثل اینکه زناکار برش حد جاری می‌شود، هرچند که توافقی فی ما بین وجود داشته باشد.
آقای دکتر شما
5 دقیقه وقت دارم، گویا وقتم کم شده. چشم، من فقط 2 نکته رو اشاره می کنم، بحثم رو تمام می کنم. 1 نکته این که پاره ای از، اگر نگم تمام، اثبات گرایان، پوزیتیویست ها، اعتقادشون بر اینه که حقوق بشر رو از حوزه مناقشه آمیز حقوق طبیعی باید خارج کرد و وارد حوزه مطمئن حقوق وضعی کرد. این سخن درسته، منتها ناشی از یک غفلت. گویا طرفداران حقوق طبیعی بر این باور هستند که حقوق طبیعی در همون حد طبیعی بودن و ذاتی بودن باقی میماند و نیاز به عنصر وضع ندارد. نه خیر، نیازمند جعل ضمانت اجراست. حتما از حوزه مناقشه آمیز و بی ضمانت اجرای حقوق طبیعی باید خارج شود و وارد حقوق موضوعه شود، برای اینکه ضمانت اجرا پیدا کند. چنان که مسئله هم همین طور است، دولت ها اونها رو به رسمیت میشناسند، نهادهای بین المللی اون رو به رسمیت میشناسند، منتها جعل نمی کنند. سخن در حقوق طبیعی این است که حقوق طبیعی وجود دارد حتی اگر دولت‌ها اون رو به رسمیت نشناسند، حتی اگر سازمان‌های بین‌المللی اون رو به رسمیت نشناخته باشند، اما نیازمند به اعلام هست، نیازمند به تأکید هست، نیازمند به تضمین اجرا هست. و این 1 نکته فایده دیگری هم دارد، و فایده دیگر این است که وقتی حقی جعل نشده باشد، قابل سلب هم نیست. دولت ها نداده اند که بگیرند، جعل نکرده اند که بتوانند سلب کنند. اگر همه دنیا جمع شود، توافق کنند همه دولت ها که شکنجه مجاز شود، مجاز نمی شود. اگر همه اتفاق کنند آپارتاید مجاز است، مجاز نمی شود. اگر همگی توافق کنند تفتیش عقاید درست است، آزادی های عمومی باید نقض شود، اصول عدالت کیفری باید نادیده گرفته شود، هرچند دست اندازی به آن ممکن است، اما مشروعیت پیدا نمی کند، برای اینکه این حقوق، حقوق طبیعی و ذاتی هن. 1 نکته عرض می کنم، تمام می کنم، و اون این که بنده بر این باور نیستم که بر پایه حقوق طبیعی همه حقهای مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر قابل توجیه هند، چنان که بر پایه کرامت انسانی هم همه حقها رو نمی توان توجیه کرد. متشکرم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر قربانیا از سخنرانی سودمند و مفیدتون. در فاصله‌ای که داریم به مدت 15 دقیقه، بله چون دیر شروع کردیم، عرض کنم خدمت شما که در این فاصله حتما حضار گرامی، اساتید محترم و پژوهشگران عزیز سوالات و ابهاماتی رو دارن و یا نقطه نظراتی که آماده ایم به بعضی از اونها در این فرصت اندک گوش بدیم و جناب آقای دکتر هم به اونها پاسخ بدن. میکروفون رو خواهش میکنم بدید به جناب آقای دکتر میر موسوی.
با تشکر از ارائه مقاله بسیار خوب، در ارتباط با حقوق طبیعی به عنوان مبنای حقوق بشر، بنده دو تا سوال داشتم. سوال اول این که با توجه به تفاسیر مختلفی که از حقوق طبیعی هست، که تفسیر کلاسیک در برابر تفسیر مدرن قرار میگیره، شما کدوم یکی از این دو تفسیر رو مبنای بحث قرار میدید؟ سوال دوم این که اساساً چگونه میتوان بر مبنای حقوق طبیعی رابطه بین انسان و حق رو برقرار کرد؟ یعنی رابطه منطقی که بین انسان و بهره‌مندی از حقوق هست چگونه بر اساس طبیعت میشه توجیه بشه؟ خیلی متشکرم.
متشکرم از هر دو سوال خوب و دقیقی که آقای دکتر فرمودن. بنده اعتقادم اینه که میان، اولا که در یک مقاله مفصلی من در خصوص با عنوان قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی، تمام یعنی اغلب قرائت‌های کهن و مدرن رو اونجا طرح کردم و نظرم رو هم بیان کردم. اما اجمالا اینجا عرض میکنم که تفاوت چندان بنیادین میان نظریه پردازان کهن حقوق طبیعی و مدرن حقوق طبیعی وجود ندارد. حتی اگر که در مصادیق، چراها در مصادیق، میان آنچه که لاک میگوید، آنچه که گروسیوس میگوید، آنچه که هابز میگوید، در مصادیق کاملا تفاوت وجود داره، و یا آنچه که فینیز میگوید، آنچه که فولر میگوید، کاملا انطباق نداره. فولر و فینیز و اینها رو در یک دسته باید قرار داد، اونها رو در یک دسته. اما در این حال بین مصادیقی که گروسیوس ذکر میکنه به عنوان مصادیق حقوق طبیعی با آنچه که هابز ذکر میکنه اتحاد وجود نداره، چنان که ما وقتی مراجعه میکنیم بسیاری از مواردی که آقایون ذکر کردن رو نمیتوانیم به عنوان حقوق طبیعی ازش یاد کنیم. و عرض کنم یکی از مشکلاتی که در بحث حقوق طبیعی وجود داره همین مقوله است که قرائت‌های گوناگون وجود داره و مصادیق روشن نیست. به همین جهت بنده در بحثم میخواهم عرض کنم که یک مصادیق کاملا روشنی وجود داره. نکته اخیری که بیان کردم همین بود که به هیچ روی بر پایه حقوق بشر، حقوق طبیعی، نمیخواهم همه حق‌هایی که امروز در اسناد بین‌المللی حقوق بشر وجود داره رو توجیه کنم. و به همین سبب در نکته دوم اعتقادم رو مبنی بر این که باور به پلورالیسم در مبنا به هیچ با هیچ محظوری مواجه نیست رو عرض کردم. اما نکته دومی که می‌فرمایید این است، پاسخش به نظر بنده اینه که با توجه به حقوق طبیعی، این که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر هم آمده است که انسان‌ها ذاتاً طبیعتاً قابلیت عرض کنم داشتن پاره‌ای از حقوق رو دارند، از این که میان از قواعد حقوقی به حق‌های قواعد طبیعی به حق‌های طبیعی پل میزنیم، همه اندیشمندان کهن و مدرن خواستن بین عرض کنم بزرگ شما که این دوتا ارتباط برقرار کنند. این که انسان یک قاعده طبیعی است، حالا این حق بشری شاید نباشد، این قاعده طبیعی است که هیچ کس اخلاقی است، هر انسانی با عقل خودش، با طبیعت خودش، با فراست خودش در میابد که هیچ کس نباید به دیگری خسارت وارد کند. خیلی روشنه، اخلاقی محض، طبیعی محض. انسان با عقل خودش میفهمد، نیاز به شریعت هم ندارد که بهش بگه که آقا آیا ایراد خسارت به دیگری وارد است، مجاز است یا نه. از این میشود دریافت که اگر خسارتی وارد کرد باید جبران خسارت بکنه. انسان طبعاً دارای، ذاتاً دارای حق حیاته. انسان با دستگاه، هم دارای حق حیات هست، هم انسان با دستگاه ادراکی خودش وجود این حق رو میفهمد، درک میکند. نیاز به این که کسی به او بگوید که انسان که به دنیا آمده است با تولد خودش حق حیات رو به دست می آورد نیاز نداره.
خیلی متشکر. خواهش میکنم که سوالات مختصر باشه و جواب هم تا حد امکان مختصر باشه. از خانم ها اگر سوالی هست و یا نه، آقای دکتر شفیعی از قبل وقت گرفتن، میکروفون رو بی زحمت بدید با آقای دکتر شفیعی.
خیلی متشکر، مقاله بسیار خوبی بود، استفاده کردیم. فقط یک سوال رو می‌خواستم مطرح کنم که اون جمله آخر شما هم در واقع به یه نحوی ایجاد سوال میکرد، و این استش که ما با چه معیارهایی میتونیم کشف کنیم که فلان قاعده و فلان حق مبتنی بر حقوق طبیعی هست، یا کدام قاعده و الزام در حقوق بین الملل یا موارد دیگر مبتنی بر حقوق طبیعی نیست. خیلی متشکرم.
خب آقای دکتر سوال رو از اون طرف طرح کردند، یعنی اینکه ما یک قواعدی داریم باید اون رو احراز کنیم که آیا این قاعده منطبق بر حقوق طبیعی هست یا منطبق بر حقوق طبیعی نیست. خب این طور هم سوال قابل طرحه، اما اصل مسئله از اون وره که ما چگونه دریابیم یک قاعده طبیعی است و اون رو اعلام کنیم. چون عرض کنم بود شما، ما که طرفدار به نوعی حقوق طبیعی هستیم، میگوییم دولت‌ها موظف هستن حقوق طبیعی رو اعلام کنن، به رسمیت بشناسن، در اسناد بین‌المللی هم برای ضمانت اجرا در نظر گیرن. بنابراین اون قاعده‌ای که هنوز وجود خارجی ندارد باید عرض کنم بود شما که احرازش کنیم. این بر اساس عقل جمعی انسان‌ها، عقل عرض کنم بود شما که اون همون اصولی که ما تحت عنوان حسن و قبح ذاتی و عقلی اشیا ذکر میکنیم، عقل انسان قدرت فهم پاری از قواعد و حقها، قواعد که میگم قواعد عام، قواعدی که حاوی تکالیفه، قواعدی که حاوی حقهاست، قدرت فهم اینها رو دارد، قدرت درک اینها رو دارد. عقلای عالم اون رو از مصادیق عدالت تلقی میکند، اون رو از برخی از موارد رو هم از مصادیق ظلم تلقی میکند. قدرت فهم و درک داره. مثال هایی که عرض میکنم، حق کرامت انسانی، حق حیات انسانی، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تبعیض نژادی، ممنوعیت عرض کنم نسل کشی و سلب آزادی های بنیادین انسان ها. همین که عقلای عالم رو، تمام عقلای عالم رو میبینی باش مخالفت نمی کنن با این مصادیق. در مقام عمل ممکنه مخالفت کنند ها، اما اگر در مقام نظر به هیچ وجه نمیگویند انسان رو میشود شکنجه کرد، انسان رو میشود عرض کنم مشمول نسل کشی قرار داد، آپارتاید رو در موردش اعمال کرد، آزادی های بنیادین رو از او سلب کرد، اصول عدالت کیفری رو، عقلای عالم کسی اینها رو انکار نمی کند. و اما از اون طرف توجه داریم که معلومه ممکنه بازیچه هم قرار بگیره، ممکنه بسیاری از دولت‌ها عرض کنم بود شما که دست اندازی کنن، پایمال کنن همین حقوق طبیعی رو. اما اگر از همونها بپرسی که اون حقوق حقوقی است که عقل آدمیان اینها رو درک میکنه، میگن بله.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.